أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم که باز به ما توفیق داد که ساعتی رو پیرامون انوار مقدسه‌ای که در باب معارف الهیه از ناحیه مقدسه مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان به ما عنایت شده بنشینیم و دور هم راجع به اون صحبت کنیم. بحثمون پیرامون تفسیر سوره اخلاص، سوره توحید، سوره قل هو الله بود. رسیدیم به این آیه شریفه که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب ترجمه ساده اون رو همه میدونیم. لم یلد یعنی این که نزاد، بچه ای رو به دنیا نیاورد. ولم یولد، خودش هم به عنوان فرزند از کسی به دنیا نیومد. در اینجا در تعابیری که از اهل بیت عصمت و طهارت به دست ما رسیده، روایتی است که جناب علی ابن ابراهیم به سند خودشون نقل کردن و ابتدای حدیث این گونه است که همون شأن نزول رو بیان میکنن. در ضمن این حدیث به این موضوع میپردازن که لم یلد، این لم یلد یعنی چی؟ که نزاده. چون یک سری اعتقاداتی بین بعضی از این اقوام ایجاد شده بود، بعضی ها یک چیزهایی رو نسبت میدادن که اینها فرزند خدا هستند. اینها رو میشماریم یکی یکی. یکی میفرمان که لم یلد منه عزیر، جناب عزیر که یکی از پیامبران هست، این فرزند خداوند نیست. کما قالت الیهود لعنهم الله، اونطوری که این یهودی ها به اصطلاح نسبت میدن به خداوند. ولل مسیح، حضرت مسیح هم فرزند خداوند نیست. کما قالت النصارى علیهم سخط الله، همونطوری که این نصرانی ها مسیحی ها به اصطلاح این صحبت رو دارن. ولل شمس، خورشید، ماه، ستارگان، اینها هم فرزندان خدا نیستن، اونطوری که مجوس گفتن که لعنت خدا بر اونها باشه. و همینطور ملائکه هم فرزندان خدا نیستن. کما قالت مشرکو العرب، مشرکین عرب میگفتن که ملائکه فرزندان خدا هستن، دخترای خدا هستن به اصطلاح. خب این هم درست نیست. لم یلد در ظاهر داره جواب تمام این فرقه ها رو میده. خداوند هیچ فرزندی به دنیا نیاورده. بله خلق کرده است، او خالق است، عرض خواهیم کرد، اما فرزند به دنیا نیاورده. هیچ کدام از این مخلوقات به عنوان فرزند او نیستن. ولم یولد یعنی لم یسکن الاسلاب. خداوند مثل ماها که میخواییم به دنیا بیایم، ببینید یه عالمی رو به عنوان عالم صلب میگذرونیم که به صورت حالا اون به اصطلاح ماده اولیه که تبدیل به فرزند میشه، در بین آبایمون همینطور جریان داریم، از این پدر به اون پدر، از این پدر به اون پدر، که بهش میگن عالم صلب. این یکی پس در صلب نبوده هیچ وقتی خداوند. لم یولد و همینطور لم تضمه الارحام، هیچ رحمی هم او رو حمل نکرده، او رو دربر نگرفته. اینطوری نیست، یه وقتی فکر نکنید. ولا من شیء کان، این دیگه مقداری دقیق میشه این تعبیر، ولا من شیء کان یعنی خداوند هست، ولی نه اینکه شما فکر کنید از یه چیزی خدا رو درست کردن. خدا اصلا از ابتدا بوده، اولین شیء وجودی عالم خود خداست. همه اشیایی که در این عالم وجود دارند موجودیتشون رو از ذات اقدس اله دارن، از جای دیگری نیوردن. فلذا خداوند در این مسئله ازلی بودن رو براش اثبات میکنیم. خداوند ازلی هست، هیچ وقتی نمیتونید شما تصویر بکنید که خدا نبوده. میگیم مثلا از کی خدا شروع شد؟ خدا نقطه شروع ندارد. خدا یعنی موجودیت، خدا یعنی وجود. مثل اینکه بگی از کی وجود وجود داشت؟ از هر موقعی که شما تصویر بتونی بکنی، که نمیتونی بی نهایت رو تصویر بکنی. ما اسمشو میذاریم ازل. ازل یعنی یه کلمه ای که ما فقط نمیفهمیم یعنی کی، یعنی اون اول اولا، اون اول اولا که نمیدونیم کی هست، یعنی اون زمانی که اصلا نمیفهمیم، اون جایی که در مدار زمان و مکان نیست، از اونجا بوده، از ازل بوده. نکته دومی که در اینجا در آخر این به اصطلاح فقره حدیث بحث میکنن، ولا من شیء خلق ما کان، نه تنها خداوند خودش ازلی بوده و از چیزی به دنیا نیومده، چیزهایی رو هم که درست کرده از چیز دیگری درست نکرد. یعنی اینطور نبوده که خداوند بوده، فرض بگیرید عناصر اربعه‌ای که برای خلقت نیاز هست، مثل چیا؟ مثل آب و خاک و باد و آتش و اینها مثلا بوده، بعد خداوند که موجود بوده از این آب و خاک و باد و آتش که موجود بوده برداشته، مثلا اینا رو گلوله کرده، اینطوری کرده، این شده خورشید، یه فوتی هم بهش کرده داغ شده، این یکی شده زمین، یکی شده مریخ، اون یکی شده زهره، و مثلا اینطوری، و این کهکشان فلان اینو میذاریم کنار، کهکشان بعدی رو مثلا خداوند آفریده. این اصلا شرک چنین فکری. میدونید چرا؟ چون ما توحید رو منوط به زمان خودمون که نمیدانیم. ما توحید رو حتی در زمان ازل هم موحدیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم خدا از اولش یکی بود تا آخرش هم یکی هست. این فرضیه ای که شما میگید الان به ذهنتون رسیده، باعث میشه خدا از اولش یکی نبوده، خدا بوده، خاکم بوده، بادم بوده، آتشم بوده. این مسئله رو ما قبلا جواب دادیم، اینطور نیست. خداوند اشیاء رو از چیزی نیافرید، خداوند اشیاء رو از وجود خودش آفرید. همونطوری که شما عرض کردیم در فضای ذهنی خودتون اشیاء رو از چه میافرینید؟ اگر شما در فضای علمی، در فضای ذهنی خودتون الان یه شهری درست کنید که بارها مثال زدیم، در این فضای ذهنی خودتون و این شهر رو تیراهناشو از کجا میارید؟ آبشو از کجا میارید؟ خاکشو از کجا میارید؟ آتششو از کجا میارید؟ ببینید اون اجسامی که تولید میشن اینها در کجا رشد و نمو پیدا میکنن؟ اینها که دارن حرکت میکنن در ذهن شما، نهایتاً به کجا میرن؟ آیا میتونن از فضای ذهن شما خارج بشن؟ آیا میتونن اینقدر بزرگ بشن که در ذهن شما جا نشن دیگه؟ ببینید این مثال که مرحوم آقای ملکی تبریزی در یک قسمتی از کتابشون اشاره به این مسئله دارن، خیلی مثال مهمی است، خیلی مطلب مهمی است، بسیاری از این شبهات رو حل میکنه. همونطوری که اون زائیده ذهن ما نمیتواند بزرگتر از ذهن ما بشود، بعضی هم میگن آیا خدا میتواند یه سنگی بیافرینه که خودش نتونه بلندش بکنه؟ مثال، خب میگیم آیا تو میتونی تو ذهنت یه شیئی درست کنی که تو کلت جا نشه، کلت منفجر بشه؟ اصلا امکان داره؟ هر آنچه که درست میکنیم زایده ذهن ماست، در ذهن ماست. با این مثال خیلی از شبهات همینجا بیاریدش به این مثال ارزش بکنید، مسئله حل میشه. اینجا هم همینطور هست. شما در بحث آفرینشی که در ذهن خودتون در تخیل دارید، آیا اشیا رو خارج از ذهن خودتون که نمیتونید فرض بکنید، داخل ذهن خودتون هستن، این در درجه اول. مواد اولیه‌ش هم از وجود خودتونه، آخرش هم که میخوان برگردن به وجود خودتون برمیگردن، انا لله و انا الیه راجعون. همین کار رو خداوند در عالم علمی خودش که این عالم بزرگ، عالم علم خداونده، فرقش در این که ما خیالاتی هست بعدم محو میشه در وجودمون، اما وجود خداوند گسترش گستره عالمه. هر آن چیزی که خداوند قصد میکند اینا مثل شماها میشه، مثل این موجودیت این سالن میشه. خداوند وقتی که بخواهد این کوها، این زمین، آسمان، اینها خلق میشه. فرق ما و خدا در همینه، در یک کوچولو که ما تو ذهنمون میآفرینیم، خیالاتی هستیم، خداوند در بیرون کن فیکون میکنه، ما تو ذهنمون کن فیکون میکنیم. ولی خب بالاخره صورتی در زیر دارد، خدا رحمت کنه مرحوم میر فندرسکی رو، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اون چیزی که در اون بالاها اتفاق میفته و انسان نمیتونه بفهمه، در این زیر یه مثالی داره که با اون مثال میشه، با اون صورت میشه یه مقداری اون رو فهمید. این یک بحث. یکی از جاهای دیگه‌ای که در لسان اهل بیت عصمت و طهارت راجع به این آیه بحث شده، لم یلد رو گفتن لم یلد. امام صادق علیه السلام میفرماد که لم یلد، خداوند تولید مثلی انجام نداد، فیورث، تا این که ورثه‌ای هم داشته باشه. چون اگر خداوند بچه به دنیا بیاره، اون بچه میشه چه کاره خدا؟ میشه وارث اون. خب اون بچه که دیگه عقیم نمیشه که، اونم دوباره بچه میاره دیگه، میشه سلسله بچه های خدا، نعوذ بالله. این که دیگه خدا از وحدانیت خارج شد که. لم یلد فیورست. از اون طرفش هم لم یولد فیشارک. اگر که از جایی هم به دنیا اومده بود، بابا و مامان خدا که فقط همین یه بچه رو که به دنیا نمیارن که، گیرم که همین تک فرزندم باشه، بالاخره بابا و مامانه که هستن، اونها شریک خدا میشن، میشن شریک الباری. خداوند همین که شما میگید بلا شریکه، یعنی که لم یولده، این ازش معلومه. چون اگر که از جایی به دنیا بیاد، حد اقلش اینه که اون مادره، اون پدره میشن شریک خدا دیگه، اونها بزرگترشن. شما هر کی میگی خدا بعد یه پدر و یه مادر براش فرض بکنی، که نمیتونی اون رو بلا شریک فرض بکنی دیگه، اون وحدانیت رو نداره. بسیار زیباست، حدیث بسیار زیبا و مفصلی رو داریم در یک سوالی که کردن از وجود مقدس امام حسین علیه السلام، که اهل بصره یک نامه‌ای رو نوشتن، یسالونه عن الصمد، که سوال کنن این که این کلمه صمد در قرآن یعنی چی. خوب دقت کنید، در اینجا تقریبا تفسیر سوره رو حضرت میارن، یه مقدمه ای دارن، مقدمه بسیار زیباست. اینو امام حسین علیه السلام نامه ای رو می نویسن در جواب نامه اهل بصره به اونها، فکتب الیهم، جواب نامه رو حضرت لطف فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه. حواستون رو جمع کنید، نشینید همجور دور هم یه هندونه ای قاش کنید بشینید دور هم بالا میگید این آیه یعنی چی. از این کارهایی که گاهی وقتا تو این سایت ها انجام میشه، من به نظرم میاد اینجوری، نظرتو بردار برای خودت، لازم نیست تو نظر بدی. خداوند برای این که کلامش رو تفسیر بکنن اسباب رو گذاشته، نیازی به نظر من و شما نداره که. هی نشینید با هم دیگه جر و بحث بکنید، ولا تتکلمو فیه به غیر علم، نشینین دور هم جمع بشید بعد هی به غیر علم بگین خب این حالا دانشکده فلان هست پس ما میخوایم راجع به این آیه بحث کنیم. اینطوریه مطالبی که نسبت داده میشه در بعضی جاها، در بعضی از مطالب به عنوان تفسیر به قرآن، حال این که اهل بیت اونو رد کردن، اصلا امکان نداره چنین تفسیر قرآن داشته باشه. شنیدم از جدم رسول خدا که میفرمود من قال فی القرآن بغیر علم، اون کسی که بدونی که علم کافی داشته باشه در موضوع قرآن بشینه بحث بکنه، بی خودی نظریه پردازی میکنه، او داره نشیمنگاه و جایگاه خودش رو پر از آتش میکنه، یعنی جایگاه خودش رو داره تو آتش قرار میده، در جهنم قرار میده. و خداوند تبارک و تعالی فرمود که این سوره قل هو الله رو که نازل فرمود، تفسیرش رو هم همراهش فرمود، الله احد الله الصمد ثم فسره فقال، بعدش خود خداوند تفسیرش کرد این احد و صمد رو به چی؟ به لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، این خیلی قشنگه. همون تفسیر قرآن به قرآن که میفرمایید، میفرمایید میگه معنی احد رو نمیدونید، معنی صمد رو نمیدونید، عیبی نداره، خود قرآن گفته، گفته اون خدا قل هو الله، اون الله احد است. همون الله میگه ما که نفهمیدیم احد یعنی چی، میگه بابا الله صمد است، میگه ما که نفهمیدیم صمد یعنی چی، میگه خب حالا معنی لم یلد ولم یولد رو که میدونیم، میگه بله، میگه خب تفسیر اونا رو پس بلدی، خود قرآن گفته، هر کسی تو رتبه خودش میتونه بفهمه دیگه، اون کسایی که دقیق ترن بیشتر میفهمن. اگه هیچ هم بلد نباشی حداقل لم یلد ولم یولد، نه زاده و نه زاییده شده، اینو که متوجه میشی که. حالا بعد دیگه حضرت شروع میکنن به تفسیر این لم یلد ولم یولد که در واقع تفسیر تا اینجای سوره است. من اینها رو خیلی مختصر و روان انشاءالله سعی میکنم عرض کنم، کلماتی رو که امام حسین علیه السلام در اینجا داشتن. میفرمان که لم یخرج منه شیء کثیف کالولد، از وجود مقدس خداوند یه شیء کثیفی مثل فرزند، کثیف معنی زمخته، نه به معنی کثیف یعنی مثلا کثیف شده و تمیز نیست، نه، کثیف عربی معنی مثلا یه چیز زمختی، یه چیز زمختی از وجود خدا صادر نشد، مثل مثلا بگی بچه زایید مثلا، یا بقیه اشیاء کثیفه مثل مثلا درخت، کوه، بیابان، زمین، آسمان، اینا همشون اشیاء کثیفن، اشیاء زمختن، اینا به دست میان. خب میگه اینها رو خداوند اینجوری نبوده که اینها رو زاده باشه، یا اون چیزهایی که از مخلوقه ها خارج میشه که دیگه حالا خودتون میدونید، و حتی یک شیء لطیف هم از وجود خدا صادر نشد، مثل حتی یه نفس، ما یه نفس که میکشیم، خدا حتی یه نفس هم نکشید. و بعضی از عوارضی که شما به ذهنتون میرسه مثل مثلا چرت زدن، خوابیدن، تردید، حالت غم و غصه و حزنی که به دل میاد، حالت خوشحالی، حالت خنده، حالت گریه، حالت ترس، حالت امیدواری یا رغبت داشته باشن، یا مثلا حالت گرسنگی بهشون دست بده، یه موقع باشه خدا خیلی سیره مثلا دیگه الان حوصله نداره فرزن، اینها از خداوند صادر نمیشه. این لم، نگاه کنید، دقت کنید، لم یلد رو دارن توسعه میدن امام حسین علیه السلام، میگن لم یلد فقط اشیایی مثل فرزن نیست، به معنای این که نزایید نیست، یعنی اصلا هیچ چیزی از وجود خداوند، اون چیزایی که شما صادر میکنید و فکر میکنید، هیچ کدام از اینا از وجود خدا صادر نشد، حتی یه نفس، حتی یکی از این چیزهایی که عیب هست برای او داشتنش. و خداوند خیلی بلند مرتبه تر از این هست که شما بخواید اینطوری فرض بکنید که حالا یه شیء لطیفی یا یه شیء مثلا کثیف یا همون زمختی به اصطلاح از وجود اقدس ایشون صادر شده باشه. این در لم یلدش. در لم یولد هم دوباره توسعه میدن. تا الان لم یولد رو میگفتیم یعنی چی؟ یعنی زاییده نشد. الان توسعه میدیم معنای لم یولد رو. دقت بفرمایید، وجود مقدس حضرت امام حسین علیه السلام در اون جواب نامشون می نویسن که لم یتولد من شی، حضرت حق از هیچ چیزی متولد نشد، ولم یخرج من شی، از هیچ چیزی که بگین مثلا این مادر خدا محسوب بشه، مرکز وجود خدا خلاصه محسوب بشه، اینطوری نیست، از اون خارج نشد، همونطوری که خارج میشن اشیاء کثیفه از عناصرشون، از اون محل تولدشون، مثل یک شیئی از شیء دیگه، یا مثل یه چارپایی از یه چارپای دیگه، یه گیاهی از زمین مثلا میرویه، یا مثل یک آبی که از چشمه میاد، یا این ثمره هایی که از درختان میاد، اصلا خداوند مثل اینها نیست، از جایی صادر نشده، خدا بوده، خدا یعنی مبدأ هستی، خدا یعنی وجود. شما وجود رو میخواد از دل چی درش بیارید؟ دنبال چی هستید؟ این یک مطلب. حتی اگر بگید خب حالا خدا مثل مثلا یه درخت نیست که از زمین بخواد بروید، ولی بالاخره لطیفه. خب حضرت میفرمان نه نه، مثل اشیاء لطیفه ای هم که از مرکز خودشون خارج میشن حتی اینجوری هم نیست. مثل چی؟ مثل دیدنی، قدرت دیدار و دیدنی که از چشم ساطع میشه، مثل شنیدنی که از گوش به اصطلاح عمل میاد، یا مثل بویدنی که از بینی به اصطلاح حاصل میشه، یا مثل اون چشیدنی که از دهان باشه یا کلامی که از زبان باشه، یا مثل اون معرفتی که از قلب صادر میشه. اصلا بگیم آه خدا مثل یه معرفته، میگه خدا افضل از این هم هست. بازم ببینید تمام اون چیزهایی یادتون هست جلسه قبل عرض کردم که خدا رو به جایی که بگین این هست باید بگین این نیست، این نیست، این نیست، این نیست. هرچی بیشتر بتونی نفی بکنی، لا الهت هرچی قوی تر باشه، الا اللهت مایه دارتر میشه. لا اله نگاه نمیگه خدا اینه، میگه لا اله الا الله. شما باید سعی و تلاش دین باشه که اون چیزهایی که به ذهنت میاد و دور بریزی، باز هم هیچ وقتی به مبدأ هستی نمیرسی، به اون وجود اصلی نمیرسیم. خب پس خدا کیه؟ خداوند میفرماد بل هو الله الصمد، او همون خداوند صمد هست که صمد رو قبلا معنا کردیم که مقصود در همه چیز هست، تمام حوائج ریز و درشت به سوی اوست. صمد به معنای مقصود، الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء، خداوندی که نه از چیزی به وجود اومده نه در یک ظرفی الان وجود داره. بگیم الان تو دنیاست، خدا الان فلانجاست، یعنی ظرف نمیتونی براش در نظر بگیری و نه یک سطحی رو میتونی در نظر بگیری بگیم این بالای اونه. اصلا خدا فوق و تحت و فلان اینها نداره، این بحثا نیست. وقتایی هم که گفته میشه علو خداوند رو میخوان بگن، نه اینکه یا ما مثلا آسمان رو نگاه میکنیم به خاطر لایتنایی بودن آسمان، نه اینکه خدا زمین نیست، نه اینکه خدا زمین نیست. او به وجود آورنده تمام اشیاست و همه چیز رو با قدرت خودش به وجود آورده و هر چیزی رو که بخواد متلاشی میکنه برای فنایی که در مشیت خودش قرار داده و باقی میگذاره بعضی از اشیا رو به خاطر اون بقایی که در علم خودش قرار داده. فذالکم الله، حواستون رو جمع کنید ای اهل بصره، الان به ما میفرمان امام حسین علیه السلام، حواستون رو جمع کنید، این اللهه، این فذالکم الله الصمد، این خدای صمد هست، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، این چیزی که امام حسین علیه السلام برای ما میگه. من یه توضیح مختصری رو اینجا عرض میکنم که یه هماهنگی باشه بین بحث امروز و دیروز. در بحث دیروز اینطور عرض کردیم که در عالم یه وجود بیشتر نیست. خوب دقت کنید، این که میگیم از خداوند هیچ چیزی شیء کثیف و شیء لطیف هیچی خارج نشد، نه اینکه یعنی خداوند هیچی خلق نکرده فما سوفسطایی بشینیم اینجا و بگیم آه فما هممون خیالاتیم، فما خیالاتیم، پای زمین خیالاته، پای آسمون خیالاته. بعضی اینایی که به این گرایش ها میرسن به خاطر اینه که خیلی میخوان دقت کنن، فهمای بلند بلند داشته باشن، بعد از سر یه جایی جاده میپیچه، اونا نمیپیچن، میفتن تو دره. انسان باید حواسش به جاده باشه. خداوند نمیگه من هیچ چیزی خلق نکردم، میگه این صفحه وجود من نیست که من یه شیء لطیف یا شیء ضخیمی رو از اینجا از من صادر شده باشه اومده باشه در اینجا در یه صفحه وجودی غیر از وجود خودم. نگاه کنید، وقتی مادر یک بچه رو به دنیا میاره چه کارش میکنه؟ از وجود خودش او رو خارج میکنه. وقتی که زمین یک گیاه را میرویاند چه کار میکنه؟ اون گیاه را از وجود خودش خارجش میکنه. درسته؟ وقتی ما یه تنفس، یه شیء خیلی خیلی لطیف، هوا را از دهان خودمون بیرون میدیم اسمشو میذاریم تنفس، چه کار میکنیم؟ ما هوا رو از دهان خودمون خارج کردیم، این صفحه وجود ماست و این هم تنفس. تمام این مثالهایی که در این روایت زده شد نیاز به تفکر داره، نیاز به تعمق داره. معناش این نیست که خدا هیچ چیزی ازش صادر نشد، هیچ عملی انجام نداد. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. خداوند دائما در حال خلقه، خداوند دائما در حال اماته و احیاه. چطور ممکنه که هیچ چیزی از او صادر نشده باشد؟ صادر به معنایی که تو ذهن من و تو هست، مثل بچه‌ای که یلد و یولد، میفرماد لم یلد لم یولد. اما اگر بگه خدایا ببخشید، شما آیا خالق هستید یا نیستید؟ شما خلق کردی یا نکردی؟ میگه بله. یه همین الان شما گفتید که من هیچ چیزی ازم صادر نشده. میگه خب دقت کن، من میگم خارج از وجودم نشده، همه چیز خلق کردم اما همه چیز در وجود منه. همون طوری که تو ذهنتون همه چیز در ذهن خودتون درست میشه، همه چیز در ذهن خودتون به کمال میرسه، همه چیز در ذهن خودتون وقتی به کمال مطلق رسید به ذهن خودتون برمیگرده. مگه همین طور نیست؟ اینجا هم همین جور هست. اینو اسمش ما میذاریم وحدت وجود. شما اسمش بذار میکروفون، شما اسمش بذار تریبون. ما که سر اسم حرف نداریم با هم دیگه، که سر اسم با هم دیگه حرف داریم. آیا شما از این روایت غیر از این میتونید متوجه بشید؟ یعنی که من هر آنچه که تولید میکنم در وجود خودم تولید میکنم. انا لله و انا الیه راجعون. ما وظیفمون است که نسبت به خداوند این رو اقرار کنیم که همه ما از خداوندیم، خارج از خدا هم نیستیم. هر وقت هم که خدا اراده کنه دوباره در وجود خدا مندک میشیم، مزمحل میشیم، تمام شد التماس دعا، اصلا نهیش که اومد و نهیش که رفت. این معنای توحید وجودی هست. نه مثل اون بابایی که بلند شده بود رفته بود منزل یکی از علما، طول کشیده بود، بالاخره هی طول کشیده بود، طول کشیده بود، صحبت کرده بودن، شده بود شام، دیدن بلند نمیشه بره، گفتن خب شامو بیارید. بعد می‌خواستن احترام بکنن بهشون، یه کاسه ای آوردن تلیت کنن توش، مال حرف خیلی قدیم است، نمی‌خوام اسم عالم رو بیارم. رسیدن به این که تلیتی بکنن با هم بخورن، شروع کردن تلیت کردن و آبگوشت ریختن روش و گفتن حالا بخوریم. گفتن خب هر کسی که وحدت وجود میگه خب نجسه، ما نمیتونیم با ایشون بخوریم که. چرا؟ چون اون میگه ها، اینایی که میگن وحدت وجود میگن همه چیز خداست. ما نگفتیم همه چیز خداست. یعنی این میکروفون هم خداست، این هم خداست، این هم خداست، بلا نسبت این حیواناتی که هستن، این اشیایی که هستن، اینا همشون خداست. این خیلی اشتباهه، کسی اینجوری نگفته. ما میگیم این اشیا خارج از وجود خدا نیست. همین اشیا خارج از وجود خدا نیست. آقا این دایره وجود خدا، این اشیا اگه داخل اینن میشه وحدت وجود، اگه خارج از اینن شما جاشو نشون بدین که میشه اصلا خارج از وجود خدا. یه چیزی به وجود اومده، خود خداوند فرمود لم یلد. آقا هم فرمودن ما همچون تو فلانی را خدا نمیدانیم، بیا غذا تو بخور. تو نادانی، من تو رو خدا میدونم، مثلا تو میشی خدا. وحدت وجود به این معنا نیست که ما همه اشیا رو میگیم خداست. ما میگیم اشیا خارج از وجود خدا نیست. شما میگی هست، اثبات کن. متوجه شدید؟ عرضم دوباره تکرار میکنم، وحدت وجود یعنی این که اشیایی که وجود دارن در عالم و شما میبینید، حس میکنید، چه اشیای لطیف چه اشیای زخیم و مثلا زمخت، تمام اینها همه در دایره وجود خداست. از وجود خدا هیچ چیزی خارج نشده، بیرون از وجود خدا نیست. شما میگید هست، بیاد اثبات کن. مجبور میشید یه فضایی را تولید کنید که اون فضا خارج از وجود خداست. یعنی اینجا خداست، اینجا دیگه خدا نیست، نعوذ بالله. این اشیا اینجا هست، یعنی خدا خلق میکنه میندازه اون بر، مثل مادر که به دنیا میاره. فلذا لم یلد ولم یولد. اینو حواسمون جمع باشه. و در این عالمی که خداوند خلق میکنه، نکته اساسی اینجاست، در این عالمی که خداوند خلق میکنه هیچ جا بدون وکیل خداوند حضور پیدا نمیکنه. خداوند همیشه وکیلش رو میفرسته جلو، خداوند همیشه خلیفه‌ش رو میفرسته جلو. خداوند با شاخصهای وجودی ما یه شیء شبیه خودمون مثل خودمون رو خلق میکند، تمام شاخصهای وجودی خودش رو در رو تجلی میده، او رو میذاره در بین خودمون، یا جون نگاه کنید شما قبلتون اینه، کاراتون رو با این سافوریس بکنید، با این اگر کارتون درست کردید با من جورید، اگه با این نتونستید انگار با من نیستید. میگه خود تو کجا هستی؟ میگه من همونی هستم که همه جا هستم، اما تو نمیفهمی، تو توجه نداری، ولی این رو گذاشتم تا تو ببینی، کعبه رو گذاشتم تا بفهمی و به روی او وایسی، توجه به من پیدا بکنی، نه کعبه. امام رو گذاشتم که وایسی از او تبعیت بکنی، به او مهرورزی کنی، عشق‌ورزی کنی، تا با من عشق‌ورزی کرده باشی، چون تو نمیتوانی با من عشق‌ورزی کنی. من کجام؟ چیم؟ تو هیچی راجع به من نمیدونی. اینو من قرار دادم. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. ما بقیه مبادی هم که خداوند برای ما قرار میدهند از همین باب هست. خب بگذاریم این بحث رو تمام کنیم که بسیار طویل الذیل و هرچه که ادامهش بدیم باز هم مطلب برای گفتن هست. ولم یکن له کفوا احد. آیه آخر سوره اخلاص رو حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند که فیضاده فی سلطانه، خداوند کفوی ندارد، همترازی در خلقت ندارد تا این که ضدیت بکنه در او با او در حکومتش. خداوند میگه اینطوری، اون بگه نه من میگم اینجوری. نه، خداوند تکه، احده. در حدیث دیگری آوردن که لا لهو کفون ولا شبیهون ولا شریکون ولا وحیرون ولا معین. برای خداوند کف و همتایی نیست، شبیهی هم حتی خداوند نداره، شریکی هم نداره، پشتوانه‌ای هم برای خدا نیست، خدا خودش پشتوانه همه عالمه و یار و کمک رسانی هم نداره، او نیازی نداره به هیچ کسی، او غنی عن العالمین هست. در حدیث دیگر می‌فرماد لیس له شبیهون، برای خداوند شبیه و کف و مثلی نیست، ولا مثلون ولا عدلون. یه کسی بگید که این جانشین اون میتونه باشه، عدل اون میتونه باشه، مساوی اون میتونه، ولا یکافی احد من خلقهی به ما انعم علیه من فضله. خداوند یه نعمتهایی رو به دیگران داده، به پیامبرانش داده، به اولیاش داده، هیچ کدام از اینها هم نمیتوانند در مقابل خدا بایستن، مثل این کوردلهایی که اسم خودشون رو مسلمان میگذارن بعد میگن حضرت فلان در روز قیامت با وجود مقدس خداوند کشتی میگیره، کمر خدا رو میزنه زمین، خدا میگه زشته، ولم بکن، جلو این همه خلائق آبرو منو بردی، بلند شو. از این حدیثا جل میکنن، اسم خودشون هم میذارن مسلمان، بعد همین ها به ما میگن مشرک، خدا لعنت کنه شما رو. خدا قبله مسلمین از دست شما نجات بده. خدا انشالله به ظهور آقا و مولا و سرورمون ارواح و نافدا همه شما رو که دارید اینطور شیعان رو زجر میدید با زبانتون، با عملتون، با پولتون، و این پولی که باید پشتوانه حکومت عدل الهی باشه، اینطور دارید در مسیر یهود خرجش میکنید و بر علیه مسلمین، انشالله که خداوند نابودتون بکنه و در جای خودتون بنشونه. خب سوره تمام، بریم سراغ چکیده سوره. بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم در ابتدای سوره میاد، اما چون که چکیده تمام سوره در این بسم الله هست، مجبوریم سوره رو تفسیر که کردیم بعدن میام سراغ این که بسم الله الرحمن الرحیم الان با توجه به این مفادی که در این سوره بود یعنی چی. بسم الله یعنی خدایا استعانت و کمک میخواهم از تو، به این اسماء حسنایت، وجود اقدس اهل بیت عصمت و طهارت و رحمی که در بین ما قرار دادی که الان وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب است، از تو استعانت می جویم بر این که بفهمم، درک کنم و اقرار کنم احدیت تو را، الوهیت تو را، صمد بودن تو را، این که تو مقصود در تمام کارهای من باشی، الله الصمد، این که تو مقصود در همه کارهای ما هستی. البته بله بی نیازم هستی، اون معنایی که گفتیم همه جا هم می نویسن چاپ می کنن که خداوند بی نیاز است، ما نمیخوایم اونو نفی بکنیم، اون یه قسمتی از معنای صمد است. صمد یعنی اون وجود اقدس بلند مرتبه‌ای که تمامی مخلوقات از عالم امر و از عالم خلق، تمام اینها در تمام شؤوناتشون، در تمام لحظاتشون فقط و فقط به وجود اقدس او روی میارن و همتشون به اونجاست و خلیفه او که امروز مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان است که از او جدا نیست و دوئیت ندارد، الله الصمد. خدایا از تو استعانت میجوییم بر این که کمک کنی ما را به حق این اسماء حسنایت، که توجه داشته باشیم که هیچ چیزی از دایره وجود خداوند خارج نشد و خداوند همه چیز رو از خودش خلق کرد و در وجود خودش محفوظ و مدیریت میکنه به واسطه خلفای خودش. ولم یولد، و خود خداوند از هیچ منشأی نبود و او اول بود، اون اولی که قبل از او اولی وجود نداشت، بلا اول کان قبله. ولم یکن له کفوا احد، از تو استعانت میجوییم که کمکمون بکنی، توجه به این مسئله داشته باشیم که هیچ کفوی، هیچ شریکی، هیچ کمکی، هیچ کسی که در راستای کار تو باشه، ولو از اولیای خودت هم، هیچ کسی در راستای تو قرار نمیگیره و تو کفوی نداری. این هم از این. و اما چند نکته دیگر مونده که بایستی به اونها بپردازیم. یکی این که سوره حمد که تمام شد، عرضمون این بود که وقتی تمام شد خداوند منتظر جواب ماست، این کلام خداست، جواب ما، عکس العمل ما. سوره حمد گفتیم که عرضمون این هست که الحمدلله رب العالمین. سوره قل هو الله وقتی تمام میشه ما چی بگیم در مقابل این همه عظمتی که در این سوره هست، ولو آیات کوچیک بود؟ وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت میفرمان که در جواب این سوره، وقتی که سوره تمام شد، چه خودت خواندی چه دیگران خواندند، بگو کذالک الله ربی. کذالک یعنی چی؟ یعنی این چنین هست. دیدید تو این سوره چه جوری حرف زدیم؟ نسب خدا رو گفتیم، شناسنامه خدا رو قشنگ رو کردیم، باز کردیم، که حالا انشاءالله در حدیث معراج هم عرض خواهیم کرد. دیدید که اینطور بود؟ خب حالا من اقرار میکنم به این که کذالک الله ربی، خدای من همین جوری هست. فلذا این دقت بکنین، برداشت عوامانه اشتباه است. بعضیا فکر میکنن کذالک الله ربی یعنی قنوت. تو نماز که میگن کذالک الله ربی مربوط به چیه؟ این جواب سوره قل هو الله است، نه قنوت. فلذا اگر شما به جای قل هو الله یه سوره دیگه بخونید، نمیتونید بگید کذالک الله ربی. مثلا سوره قل یا ایها الکافرون خونده باشن، شما نمیتونید بگید کذالک الله ربی، چون جوابش این نیست. چپه دارید حرف میزنید. اون موقع باید بگید دین من دین اسلامه. اینجا راجع به رب داریم صحبت میکنیم، اوصاف رب رو گفتیم، میگیم کذالک الله ربی. و خود این که کلمه رب در این جواب از نایب اهل بیت عصمت و طهارت آوردن، مؤید اون صحبتی است که بنده عرض کردم در سلسله ربوبیت، کذالک الله ربی. و در بعض روایات داره که سه بار این رو بگید، مستحب به کذالک الله ربی کذال، یعنی واقعا انسان با اعتقاد وایسه محکم بیسته بگه کذالک الله ربی، پروردگار من این چنین هست. در فضیلت و فواید و آداب قرائت این سوره مطالب مختلفی هست. من بسیار مختصر، حالا که دیگه متوجه شدیم که چه فضائلی برای این سوره هست و با تفسیر اون آشنا شدیم، من یه لیستی از اون چیزهایی که به اندازه تفسیر برهان به صورت مختصر البته احادیثی که آوردن رو دستبندی کردم خدمتون عرض میکنم. یکی در موضوع نمازهای پنجگانه است. حضرت فرمودن اگر کسی 5 نمازشو در یه روز بخونه، بعد از سوره هم در هیچ رکعتش قل هو الله نخونه. متوجه شدید؟ صدا میاد از آسمون برای او که قیل له یا عبدالله لست من المسلین. تو از نمازگزاران نیستی، تو امروز سوره قل هو الله اصلا نخوندی تو نمازت. بله سوره انزلنا مستحبه، بله سوره های دیگه هم خوبه خوندنش، اما شما حق ندارید سوره قل هو الله رو کلن ترک بکنید. یه سوره عظیمی است، این شناسنامه خداست، این باید اقرار بکنید تو به وحدانیت خدا، اون هم با این کیفیت نمیتونید شما بذارید زمین. فلذا این یک نکته بسیار مهمی است که نمیشه اون رو کنار گذاشت. این سوره از سوره‌ای است که حتی برای تعقیبات نماز هم خوب هست. اگر کسی به عنوان تعقیبات نماز هیچی بلد نیست، بشینه سوره قل هو الله رو بخونه، البته توجه به این معانی که عرض کردم، تفسیری که عرض کردم داشته باشه، این حداقلی که میتونستیم بیان بکنیم، توجه به این معانی داشته باشه و بعد بشینه سوره قل هو الله رو به عنوان تعقیبات نمازش بخونه، هیچی بلد نیست، اصلا سواد نداره، نمیدونه چه کار بکنه. حضرات فرمودن خیر دنیا و آخرت رو به خداوند به اون میده با همین سوره، خیر دنیا و آخرت. و بعد فرمودن خداوند می آمرزد گناهان پدرش، مادرش و فرزندانش رو با سوره قل هو الله. بعد از نمازتون، نماز واجب که میخونید، بلند نشید برید کاری کنید که بی آمرزد خداوند گناهان خود، پدر، مادر و فرزندانتون رو. در وقت خواب در روایت داره اگه کسی 100 سوره قل هو الله رو بخونه بعد بگیره بخوابه، گناهان 50 او آمرزیده میشه. اگر کسی این سوره رو 3 بخونه، ثواب قرائت کل قرآن به او داده میشه، نه فقط در ماه مبارک ها، در هر ماهی که بخونه 3 قل هو الله، هر یک قل هو الله ثواب 1/3 ختم قرآن داره، یعنی ثواب 10 به حرف امروزی ها که 10 مثلا 30 کردن. درست شد؟ در نماز وتر که میخونیم، در نماز شفع و وتر توصیه کردن در نماز وتر 3 قل هو الله رو بخونید، به خاطر اینکه ثواب 1 قرآن براتون نوشته بشه در نماز شبتون. اگر مسافرت میخواید برید، این سوره باعث میشه که شما رو حفظ کنه، اینو حتما یاد بگیرید. هر وقت میخواید برید مسافرت، اگه آیت الکرسی هم حفظ نیستید، حداقل قل هو الله رو که حفظید که 6 قل هو الله رو به 6 بخونید محفوظ میمونید. یکی به طرف جلو بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد تا آخرش، بعد سمت راست، بعد سمت چپ، بعد معذرت میخوام از سمت راست شروع میشه، اول سمت راست، بعد سمت چپ، بعد جلو، بعد عقب و بعد بالا و بعد پایین. 6 رو به این ترتیب بخونید، از سمت راست شروع کنید، سمت راست، سمت چپ، بالا، سمت چپ، سمت چپ، جلو، عقب و بالا و پایین. اگر پیش آدم ظالمی دارید میرید، ازش میترسید، حضرت فرمودن این بهترین حرز و نگهداری شما همین سوره قل هو الله است. موقع رفتی دیدیش، چشمت به چشمش افتاد، 3 سوره قل هو الله رو بخون، این دست چپت رو مشت کن، دست چپت رو ببند، تا موقعی که پیشش هستی دست رو باز نکن، از شر او در امانی. در روایت دیدید بعض وقتا ما از بزرگترامون میترسیم، میخوایم بریم پیشش، میگه امروز خدا از شر این ما رو خلاصه یه جوری نجات بده، داریم میخوادمون، باید بریم اونجا دفترش، مثلا نمیدونم چه کار داره، حالا چه بلایی میخواد به سرمون بیاره، کجا میخواد بفرستدمون، ایبی نداره، برو اونجا موقعی که دیدیش یه پاپایی بکن، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد الی آخر، 3 دست اینجوری مشت کن، برو اونجا وایسا، اصلا هم نترسا. گفتم یکی از شرایط عمل کردن اینجور اشیا معمولا اعتقاد و یقین خود ماست. اگه گفتی حالا ببینیم چطور میشه، حالا اینا که میگن ما که نمیدونیم، این یعنی هیچی، باید اعتقاد داشته باشی که اهل بیت راست میگن و هست. برای نفی فقر خوب هست، در بعضی از احادیث فرمودن برای ثواب قرائتش در بعضی از احادیث گفتن به اندازه هر یه باری که قل هو الله بخونی یک سوم قرآن، یک سوم تورات، یک سوم انجیل و یک سوم زبور رو برات می‌نویسن. بیشتر از این می‌خوام. گفتن اگر برای اموات بخونی ثواب قرائت قرآن براش می‌نویسن. رفتید مثلا قبرستان بر مزار پدر، مادر یا هر کسی بخونید، یه قل هو الله بخونید برای او مثل قرآن هست. حالا شاید یه سوم قرآن هست، چون تعبیر به این که تمام قرآن باشه نیست، ولی حمل بر تمام قرآن هم شاید بشه. اما اگر رفتی بر بالا یه قبرستانی که مثل قبرستان تخت فولاد مثلا اصفهان که خدا میدونه چقدر انسان در اونجا دفنه، رفتی در وادی سلام نجف اشرف اونجا وایسادی، اونجا میفرمان 11 بار سوره قل هو الله رو بخون و هدیه کن به کل اموات. اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن به تعداد کل امواتی که تو نیت میکنی ثواب برای تو مینویسن. 11 بار سوره قل هو الله همش میشه 3 دقیقه 4 دقیقه. این سوره سوره محبوب امیرالمؤمنین هست که میبینید در نمازشون هم تکرار میشه و نقل کردن وجود مقدس حضرت رسول خدا برای یکی از جنگ ها امیرالمؤمنین رو فرستادن، رفتن برگشتن، بعضی اومدن دیدی سعایت میکنن، مثلا یه آدمی مثلا رفت سعایت کرد که آقا ایشون همه چیزش خوب بود، فقط یه اشکالی تو وجود امیرالمؤمنین بود. گفتن چیه؟ گفتن این بود که در تمام نمازها، خب پیش نماز دیگه خود امیرالمؤمنین بود، تو تمام نمازاشون ایشون قل هو الله خوند، هیچ سوره دیگه ای نخوند. حضرت رسول خدا فرمودن برای چی این کارو کردی علی جان؟ او به خاطر حبم، عشقم به این سوره، من این سوره رو خیلی دوست دارم، من این سوره رو خیلی دوست دارم. خداوند فرمود خدا هم تو رو دوست داره. این سوره عجین با وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین هست، علائمی هم درش هست و در حدیث هست که وجود مقدس حضرت رسول خدا فرمودن که این سوره قل هو الله که هر کسی یک بار بخونه یک سوم قرآن، دو بار، دو سوم و سه بار تمام قرآن رو بهش میدن، وجود مقدس رسول خدا فرمودن این چقدر شبیه این کار توه و این ولایت تو یا امیرالمؤمنین. بعد توضیح فرمودن اگر کسی فقط در دلش تو را دوست دارد، یعنی فقط تو دلش، فرمودن یک سوم ثواب عبادت تمام این امت رو به اون میدن. فقط در دلت علی رو دوست داری، علی رو عشق می‌ورزی، تو دلت وقتی که یاد علی می‌کنی قلبت می‌شکنه، طاقتت سر میاد، به اون بزرگی که فکر می‌کنی اصلا میگی خدایا چه وجود عظمتی بود و چه عظمتی هست. و اگر یک سوم ثواب کل امت رو به اون میدن. اگر کسی هم به دلش دوست داشته باشه هم به زبان بیاره، یعنی هم به دلش هم به زبانش هم مدح امیرالمؤمنین میگه، ولی عرضه نداره تو عمل داشته باشه، میفرمان دو سوم ثواب عبادات این امت رو به او میدن که تو رو دوست داره و به زبانش هم میگه من علی رو دوست دارم، و خدا لعنت کنه اون کسانی که علی رو دوست نداشته باشن. حالا اگر کسی آمد و هم به دل دوست دارد، هم به زبان میگوید، هم در عمل اجرا میکند حب امیرالمؤمنین رو، قدم میگذاره برای دوستان علی کار میکنه، بر علیه دشمنان علی کار میکنه، حواسش جمع هست، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، دنبال کسب معرفت هست. اگر که این سه با هم شد، یعنی هم محبت قلبی، هم لسانی و هم در عمل، حضرت فرمودن اگر کسی این چنین علی رو دوست بدارد، ثواب تمام عبادات این امت رو برای او می‌نویسند. یه وقتی دوئیت نگذارید بین امیرالمؤمنین و وجود مقدس حضرت صاحب. امروز هم عرضم این هست، اگر کسی به قلبش و لسانش و عملش قدم بردارد در ایام غیبت مولا و سرورمون و برای او عمل بکند، هر آنچه که فرمودن برای او هم هست. دعیتی بین اهل بیت نیست، فضیلت برای همه اون هاست. انسان حواسش رو جمع بکنه. شعاری که در این سوره تکرار شد، اون چیزی که در آخر این سوره دوباره میتونیم تکرار بکنیم، اون سوره حمدمون بود، آخرش گفتیم لبیک یا صاحب الزمان. درس این سوره هم مولا محوریه، اعتقاد به یگانگی خداوند، ولایت خداوند، ولایت عظیمه الهیه خداوند که در همه جا هست و ما همه جا باید رو به سوی او باشیم و سفیر اعظم او که امروز وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان ارواح نافداست که میبایستی به او لبیک بگیم. این سوره خواندنش یعنی لبیک یا صاحب الزمان. ببینید اعظم ذکرهایی که تا الان تو نماز ما داشتیم همشون منجر به این هستن که ولایت محوری و سپردگی ما نسبت به وجود اقدس اهل بیت عصمت و طهارت و خاصه در امروز وجود مقدس امام زمانمون رو در وجودمون توسعه بدیم، گسترش بدیم، معرفتش رو بیشتر کنیم، تسلیممون رو نسبت به اهل بیت بیشتر بکنیم. انشالله که خداوند کمک کند و ما اهلیت برای چنین نمازی و چنین ذکری و چنین قبول ولایتی داشته باشیم و خداوند کمک کند که وجود مقدس مولا و سرورمون به زودی انشالله، بلکه همین ساعت، بلکه همین لحظه، هیچ وقتی نگید این جمعه، این جمعه دیره آقا بیاد، بگه همین لحظه. اون خدایی که برای همه چیز براش بدا میشه و امکانش هست، چطور نمیشه برای خداوند بدا بشه که یوم اظهار وجود مقدس مولا و سرورمون چرا باید دو روز عقب بیفته که امروز چهارشنبه است؟ خدایا همین ساعت، چرا باید زور باشه اصلا؟ اصلا همین الان باشه، چرا باید فلان موقع باشه؟ چرا باید فلان موقع باشه؟ هیچ وقت عقب نندازید، نگید این جمعه هم گذشت، آخه باید تا جمعه دیگه صبر بکنیم. این وجود آقا مکدر میشن، میگن نگاه کن، یعنی دیگه اینا امیدی ندارن، رفت تا جمعه دیگه، من همینطور باید بمونم. دعا کنید، شنبه و جمعه نداره انسان تشنه که صبر نمیکنه تا جمعه آینده. که انشالله که خداوند از ساعه و همین لحظه زمان اظهار وجود مقدس مولا و سرورمون رو برسونه و همه ما رو انشالله از بهترین اعوان و انصار و سرداران سپاه اون وجود مقدس قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.